کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
ای بلبل خوشنوا، فغان کن، عید است، نوای عاشقان کن. چون سبزه ز خاک سر برآورد، ترک دل و برگ بوستان کن. بالشت ز سنبل و سمن ساز، و از برگ بنفشه سایبان کن. چون لاله ز سر کله بینداز، سرخوش شو و دست در میان کن. بردار سفینه غزل را، و از هر ورقی گلی نشان کن. صد گوهر معنی ارتوانی، در گوش حریف نکته‌دان کن. با نام و یاد حضرت دوست، درود بر شما نکته دانان شنیوا و بیدار دل. خوش آمدید به استدیو گفتگو در نشست دیگری از برنامه ارغوان. برنامه نوروزی ارغوان در خدمت شما هستیم، میزبان و میهمان توأم خانه های شما در این نشست نوروزی، پیرامون مسئله بهار و شکافت لایه های معنای نهفته پشت جشن بهار و جشن نوروز در آیین‌ها، اسطوره‌ها و اشعار شاعران بلندآوازه ایرانی. در نشست‌های گذشته با کارشناس محترم برنامه ارغوان، از خیام و حافظ و شاعران دیگر پیرامون اندیشه‌های اونها درباره نوزایی، هستی، مرگ و رستاخیز که پیوند تنگاتنگی با تحول و دگردیسی کائنات در زایش بهار دارد صحبت شد و صحبت‌های بسیار شیرینی هم انجام گرفت. پسایند اونها قرار شد که از یک پارچگی هستی و اینکه چرا طلایه نوروز که پیشگام و پیش قراول سال جدید هست در اشعار شاعران بسیار پربسامت هست و چه ارتباطی با جشن سده داره و همه اینها چه ارتباطی با چله‌های کوچک و بزرگ زمستانی دارند و چرا این پراکندگی تحت یک میدان بزرگتری از معنی وحدت پیدا میکنه. قرار شد که در خدمت جناب علی جهانگیری، پژوهشگر و شاعر و اسطوره‌شناس خوب کشورمون باشیم، همچنان که تا امروز و تا این جلسه با ما همراه بودند. در جلسه های آتی هم با ایشون همراه خواهیم بود. امروز هم در خدمت آقای جهانگیری هستیم. جناب جهانگیری، خیلی خوش آمدید به برنامه ارغوان. سلام و احترام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دست‌اندرکاران محترم برنامه‌تون و شنوندگان گرامی.
سپاس از شما جناب جهانگیری. خب آقای جهانگیری، اگر آماده و همراه باشید با شنونده های عزیز بر سفره صحبت شما بنشینیم. از بهار برای ما بسیار گفتید، ناگفته ها رو امروز در میان بندازیم و این وحدتی که مشاهده میشه در جشن های گوناگون و عجیبی که برای ما به یادگار مانده، و از زمستان، چرا از نیمه زمستان یک سری جشن هایی رو میبینیم که تا پایان نوروز همواره در اونها صحبت از مرگ و هستی در کنار یکدیگر میشه، و بازتاب اون رو در اندیشه شاعرها بررسی کنیم. از شما میشنویم.
آقای منصوبی، ما ایرانی ها یکی از ارادت هایی که داریم به یک موجودات، این ارادت، ارادت امروزین و اکنونی نیست و از جایی به ما تزریق نشده. این ارادت در بافت و خون ماست. من میخوام بیام هستی رو به عنوان یک موجود، یک پارچه در این آیین‌ها هدف بگیریم و نشان بدیم، و اونم موجودی به نام مادره. تمام هستی رو اندیشه ایرانی مادر میکنه.
کلمه ای آوردید که من از جا برخواستم به احترام.
بله. وقتی که شما وارد یلدا میشید، بدانید که شروع سال کهن ایرانی، اصلا من میخوام از زرتشت اینا کلن جدا بشن، بریم خیلی کهن‌تر از این حرف،
میترائیسم،
شروع سال ایرانی از یلدا بوده. میترایست. چرا؟ چون آغاز فصل کشاورزی هم بوده، شروع زاد و ولد گوسفندان و گاوها بوده. چون شما میدونید ایرانیان کهن گله دار بودن، یک جانشین نبودن. خب مادر هستی نور رو میزاد، چه روز طول میکشه یه زن پاک بشه، چه روز بچه رو نمیذاشتن کسی ببینه. این چله بزرگ. بعد صده شروع میشه که آینیه که منصوب میکنن به هوشنگ و اون سنگی که رها میکنه برای زدن اون اژدها یا مار و جرقهی که میزنه و آتش رو میاره. و گفتیم در برنامه دیگه هم که این بیسوز میشه چله کوچک. و حالا 60 روز میگذره از زایش نور، مادر هستی حالا رحمش، زهدانش آماده باروری مجدد میشه. کجا میرسیم؟ سپندار. سپندار ایزد باروری و آفرینش و زمین و سبزه و گیاهه. برای همینه که در سپندار آیین مردگیران هست و مادری در سپندار ستایش میشه. تختی میگذاشتن در خانه و زن رو بر اون تخت مینشاندن و این آیین مردگیران بود. در روزگاران کهن‌تر دخترانی که شوی میخواستن در این روز میتونستن خودشان اعلام کنن که چه کسی رو میخوان و با او میخوان ازدواج کنن. آیین جوف‌خواهی بوده. درست شما ببینید دارید وارد بهار میشید.
این سپندار مزگانی هم که میفرمایید همان ماه اسفند هست که در واقع آخرین
دقیقا.
یا برج حمل هوت هست، برج ماهی که خورشید از اون عبور میکنه وارد برج حمل میشه و برج گوسفند که همون نماد عهد دامداری ایرانیان باستان.
دقیقاً. و شما نگاه کنید از سیاه ترین خانه که برج زحل باشه جدی
بله.
میاد و کجا؟ به خانه اعتدال، به خانه حمل. و این حرکت از سیاهی مک به سمت خانه اعتدال، رویش و هستی، این مجموعه یک پارچه اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اتفاقات نجومی و اتفاقات طبیعت و اتفاقهای آینی کاملا در راستای همه. ما منوچهری رو میخواندیم و اجازه میخوام من یک شاعر دیگر رو پایش رو بکشم وسط.
بسیار عالی. اجازه میدید من قبل از اینکه پای آن شاعر رو به بحث امروز باز کنیم دو بیت از برج ها بخوانم برای شنوندگان.
بله بله.
گفت برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تسبیح و در تقدیس حی لا یموت. چون حمل، چون سور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دل و هوت. به این بهانه خواندم جناب جهانگیری که صحبت از عهد دامداری کردی در ایران باستان. علت نامگذاری برج ها کاملا نشان میده، لو میده آنچه را که در آیین های باستانی بوده. حمل، گوسفند یا سرطان، عقرب و چیزهای دیگه، این نمادهای طبیعی در آسمان چه میکنند در صورتهای فلکی؟ هر کدام برمیگرده به دوره‌ای از تکوین آیین‌های میترائیسم، خورشیدپرستی، مهرپرستی و زربان‌پرستی و دیگر. من سخن کوتاه میکنم.
خب حالا که صحبت بروج رو کردید، منطقه البروج رو کردید، بریم سراغ شاعری که در جامع الحکمتین منطقه البروج ها رو دخیل میدانه در هستی انسان ها.
بله.
ناصر خسرو قبادیانی مفزی. آمد بهار و نوبت صحرا شد، وین سال خردگیتی برنا شد. اینید باز هم مفهوم فرگشت، بازگشت و دگرگونه شدن. اینید پیری جوان شد، جوانی نیامد پیر بشه. خیلی دقت کنید. این گفتم همپوشانی مرگ و زندگی در نوروز همیشه در اندیشه ایرانیا بوده. یک چند کنون لباس بدبهری از دلت همی بباید آهختن، زیرا که زدشت باد نوروزی بربود سپید خلعت بهمن.
به به.
وامیخته شد به فر فروردین. دقت داشته باشیم که فروردین یعنی بازگشت. فروردین که یعنی ماه فروهرها، خود فروهر به معنی بازگشته و این برای این بازگشت فر قائل میشه. وامیخته شد به فر فروردین، با چندن سود آب چون سوزن،
با چندن سود صندلی که ساییده شده باشه، چوب خوش عطر صندل.
بله. چندن
همون چندن هست. منوچهری هم
بازی نکند مگر به جماشی، با زلف بنفشه عارض سوزن.
به به، درود بر شما.
اتفاقا شاعری رو به اصطلاح شما راجع به بروش صحبت کردید که کاملا این داخل شدن به برش ها برای او هم مفهومی مترادف با سرنوشت و بخت رو داره، هم مفهوم حکمی داره. اینکه چگونه می شود که مثلا ما البته داریم هنوز، اما هنوز هم ما روز سعد داریم، روز نصر داریم، ولی ناصر خسرو قبادیانی پاشو آنسونتر میذاره در مورد نجوم، در مورد ریاضیات، در مورد حکمت، و خودتان مقامشو میدانید.
یه پرانتز کوتاهی اجازه بدید من باز کنم. این بحث فرگشت رو آوردید و ناصر خسروی بزرگ، از زایچه ها در عهد ابوریحان بیرونی و ناصر خسرو بسیار سخن رفت، یا اخوان الصفا در اون مجلداتشون. بله، کاملا فرمایش شما متینه که تأثیر صورتهای فلکی و ورود خورشید به برج حمل یا فروردین یک ورودیه که بر بدن آدمیان حتی تأثیر فیزیکی داره. یعنی حتی در این 20 روز قبل از نوروز یک احوال عجیب و غریبی ممکنه ما انسان‌ها حس کنیم. حالا خطاب من با شنونده هاست، یه کاربردی هم در زندگی روزمره از این مفاهیم اگر جای اشاره داشته باشه جناب جهانگیری فکر میکنم اینجاست. خطاب من با شنونده های عزیز، در حکمت قدیم که بی گمان حکمت استوار و صحیح و پرکاربردی بوده، از زایچه ها صحبت کردند و دخول و خروج سیارگانی مثل زهر و خورشید و اینها رو در ایام گوناگون سال به ویژه در بهار مؤثر بر رویدادهای زمینی دانستند. علم امروز هم تا حدود بسیار زیادی به صورت تجربی اینها رو اثبات کرده. میدانهای اختری به صورت کاملا فیزیکی بر زندگی ما تأثیر دارن. این بهار ممکنه قبلش اتفاقهای ظاهرا ناخوشایند، اتفاقهای به ظاهر در سطح رویداد تلخ و ناگوار ممکنه برای ما اتفاق بیفته. همه اینها رو با آغوش باز باید پذیرفت، زیرا خواجگان افلاکی خرد که همین فردارها باشند که ناصر خسرو ازشون صحبت میکنه، خوب میدانند که چه راهی رو که برای ما بهتره بپیمایند. من صحبت کوتاه میکنم.
اجازه بدید به خاطر همین نکته‌ای که فرمودید، نکته پرنقضی که فرمودید، و اینکه چجوری بهار میاد در جان ما، اینکه بهار در بیرون چه میکنه، یه بحث خیلی زیباییه، کاملا به عینه مشهوده. من اجازه میخواستم ببینم یه سری بزنم به مولوی.
خیلی عالی.
گو پیغمبر ز سرمای بهار، تم مپوشانید یاران زین ها، زان که با جان شما آم می کند کام بهاران با درختان.
به به، یعنی دقیقا همین نکته رو به زبان شعر از مولانا شنیدیم. لیک
بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ وزان. راویان این را به ظاهر بردند، هم بران صورت قناعت کردند. آن خزان نزد خدا نفس و حواس، عقل و جان عین بهار است و بقاست.
به به، بسیار عالی. جناب جهانگیری، سپاس از صحبتهایی که در این برنامه شد. خیلی جا داشت که در این نشست از برنامه ارغوان اشاره‌ای به مسئله نجوم بکنیم، زیرا به هر حال بهار با زمان، یعنی اون مؤلفه زمانی بهار رو ما تا این نشست آنچنان که سزاوارش باشه باز نکرده بودیم. اگر اجازه بفرمایید استاد جهانگیری، بگذاریم باقی این سخن شیرین رو، باقی این تومار مفصل رو برای نوبت‌های دیگر که در نوروز همچنان پخش خواهد شد، و سپاس ویژه از شما و شنونده های گرامی و گرانقدر برنامه ارغوان در رادیو گفتگو. با ما همراه باشید در نشست دیگر، همچنان در خدمت جناب جهانگیری خواهیم بود. پیرامون مسئله بهار از زاویه های مختلف صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما و روز و روزگار بر شما پیروز و نوروز همواره باد. تا دیدار دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو، آنچه تقدیم به شما شد برنامه ارغوان، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایرانی مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنامه شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم، و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 تا کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسخ دیپلماتی میدن آقای
تو رسانه ها عددشون میزنن بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
آره اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفت خواسته
بریم. حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن و بودم از خارجی
میشه؟
بالاخره یه چیز اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام بده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه و چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت 16، رادیو گفتگو.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از بخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کنید و بشنوید. به ساعت 50 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه روایت باران در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. معرفی خدمات گروه های جهادگر در دوران کرونا.
روایت باران.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، لحظه هاتون خوش. شما شنونده برنامه روایت باران هستید. این برنامه رو ما تقدیم حضور شما میکنیم تا بتونیم با جهادگرانی که در سراسر کشور کار جهادی میکنن گفتگو بکنیم و از نحوه فعالیت اونها اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم. شما رو با بسیاری از گروه‌های جهادی آشنا خواهیم کرد. تلاش میکنیم اگر مایل هستید با گروه‌های جهادی همراه بشید و در نوع فعالیت‌های اونها شریک بشید، بتونید از طریق این برنامه و رادیو گفتگو این ارتباط رو باهاشون برقرار کنید. امروز سه‌شنبه سوم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی است. من احمد طبیعی هستم و به اتفاق یکایک همکارم که تا لحظاتی بعد معرفی خواهم کرد حضورتون، این برنامه روایت باران رو تقدیمتون. صدا بردار ستاره حمیدی، تهیه کننده دکتر اسماعیلی شهر. ارتباطات زهرا محسن زاده. هماهنگی خانم شوخ چشم. مجری احمد تر. روایت باران رو از دیدگاه رادیو گفتگو بشنوید. بریم به سراغ مهمانانی که در برنامه قرار هست حضور داشته باشن. گروه جهادی که به نام علی اکبر صادقی است، آقای رهبری بخشی از این فعالیت جهادی رو در این گروه بر عهده دارن و پذیرفتن که امروز روی خط ارتباطی ما باشن و بتونیم با هم به گفتگو بپردازیم. من میخوام اگر آقای رهبری صدای ما رو میشنون سلام من رو پاسخ بدن. جناب رهبری
سلام عرض ادب.
ارادت، حالتون چطوره؟
معیت باشین، در خدمت شما هستم.
ممنونم، نوروزتون مبارک.
سلامت باشین، ممنون از شما، تبریک به شما میگم.
من سپاسگزاری میکنم از شما و میخوام درباره فعالیت‌های گروه جهادیتون اطلاعاتی رو از شما برای شنوندگانمون بگیریم. چی میفرمایین؟
گروه جهادی شهید حاجی علی اکبر صادقی منطقه 10 محله هفت‌چنار، یه گروهی که پتانسیل همه بچه‌های جوان محلی، یعنی یه گروه بچه‌های مسجد سید شهدا داخل هفت‌چنار هستش. این گروه جهادی از بعد به احداثش تو بحث احداث جهیزیه سبد کارلا، حالا تو بحث کرونا که ما فعالیتمون یه مدت قوت گرفت، تو بحث سازمان انتقال خون هماهنگی شد، استقرار پیدا کردن تو محله و اولش سه محله سازمان انتقال خون تو محل استقرار شد، تطبیقات شد و بانک‌های خوبی جمع‌آوری شد. تو بحث جهیزیه ما جایزه برای نوعرسانی که بداخل تو بحث تحت پرسی مجموع ما هستن فعالیت داریم. تو بحث سبد کالا حالا هر دو ماهی یه بار ما سبد کالای اولوش 400-500 تومان حالا برای بحث قیمت ریادیش حالا متفاوت تهیه میشه به عزیزان اهدا میشه. بعد تو حالا مباحث دیگه بحث کارهای جهادی بحث مرمت خونه هایی که مثلا آسیب دیدن اینا کار میشه.
ببخشید آقای رهبری، فقط شما در تهران دارید فعالیت میکنید یا در شهرستان دیگه فعالیت میکنید؟
محله هفتچنار.
فقط در تهران محله هفتچنار. من منظورم کارهای جهادیتون بود، کارهای جهادی خارج از تهران هم انجام میدین؟
خارج از تهران داریم، بله بله خارج از تهران داریم، ولی خیلی محدوده الان، بیشتر تو بحث کرونا که پیش اومده فعلا فقط تو همین تهران هستیم. و
آی رهبری، اعضای گروه جهادی شما معمولا افراد تحصیل کردن یا همه نوع کسب و کار و مشاغلی در درون این گروه جهادی وجود دارن؟
بله ما همه نوع افراد هستن، کسبه هستن، دانشجو هستن، دانش آموز هستن، حتی ما داریم نخبه دانشگاهی هستن، چند تا از عزیزانم نخبه دانشگاهی هستن.
بودجهاتون از کجا تامین میکنید آی رهبری؟
جا متوجه نشدم.
سوال کردم بودجهتون از کجا تامین میکنید؟
بودجه مردمیه، بودجه که از مردمیه، بچه خودشون. بالاخره ما یه صندوقی داریم، دوستان ماهیانه یه مبلغی از درآمد زندگیشون رو توی این صندوق میذارن برای آخر عاقبت خودشون.
از نهادی، سازمانی، جایی هم کمک میگیرین؟
نهاد که نه به اون شکل، بیشتر خودمون. حالا نهادایی که مثلا حالا بحثی مثلا بنیاد مستضعفان، سپاه، اینا یه کمکایی به ما میکنن، ولی بیشتر بودجه اصلیمون بس چیزه.
شما توانمندیتون بیشتر در چه زمینه هایی؟ گروه جهادی شما چه نوع توانمندی هایی رو داره؟
ما بیشتر تو بحث الان فعلا بحث محرومیت زدایی کار میکنیم. توانمندی بیشترمون تو حوزه محرومیت زدایی و اشتغال و اینجور مسائل هستش.
محرومیت زدایی و اشتغال، چه نوع اشتغالی؟
کارگاه چیز را انداختیم، بحث ماسک و بحث تولید ماسک. ما این چند سری تولید ماسک با قیمت خیلی خوب توضیح میکردیم. کارگاه این شکلی داریم الان، الان حال حاضر بحث کارگاه خیاطی داریم، کارگاه مثلا برای خانواده های پسرپرست هستیش، خانواده پسرپرست
من ممنونم آقای رهبری از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید. به اتفاق همکارانم سال نو رو یک بار دیگه به شما تبریک میگم.
ممنون از شما.
برای شما و گروه جهادیتون آرزوی موفقیت بیشتر رو دارم.
انشالله
پاینده باشید.
معید باشید، در خدمت شما هستم.
ممنونم. خانم ها آقایان، آقای رهبری روی خط ارتباطی اون بودن. ایشون عضو گروه جهادی شهید علی اکبر صادقی هستن، در تهران فعالیت میکنن. نوع فعالیتشون رو برای ما و شما بیان کردن. براشون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
ابر و باد آمد و از جوشش باران بهار، سال نو از در لطف آمد و سیل از دیوار، رود رم کرد و گلستان مرا آب گرفت، غرق گل شد سمن و ترکمن و قانی و دار، سیل ناخوانده به دروازه شیراز رسید، بوستان رفت به تاراج و فدا شد زوار، خرم آباد نشد خرم و آبادی آن، مثل دریا چه شد و آب گذشت از سر یار، زاک رست دامن سرسبز خودش را شسته، دل کارون شده دریا و زمین آبم بار، حکمت این بود که از برکت باران بهار، خوش سالی بگذارد پس از این پا به فرار. آب شاید برسد تا سر مردم، اما خواب هرگز نرسیده به چشم بیدار، گرچه سیلا به یک بار زد و رفت، ولی میرسد سیل کمک ها به شما صدها بار.
زره زخمی